1-0-555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید.
الو
بفرمایید. بله شما روی خط هستید. بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر. خیلی ممنون که فرصت پیش اومد بتونم از شما مشورت بگیرم.
خواهش میکنم.
عرض کنم که ما یک زن شوهر 52 ساله ایم که 24 سال ازدواج کردیم و به دلایل پزشکی بچه دار نشدیم. الان هر دومون رسیدیم به بازنشستگی و خب یکی از تمایلاتی که توی ذهن ما شکل گرفته این هست که اگه بشه چند سالی از زندگیمونم در حال توی کشورهای پیشرفته بگذارونیم. این در اصل به دو دلیل تمایل پیدا کردیم که برای مهاجرت اقدام کنیم. یک دلیلش آینده نچندان معلوم و ناپیدای کشور خودمونه که به هر حال به دلیل رکود و خشکسالی و اینجور مسائل همیشه نگران کننده است. یک دلیل دیگرش همین هست که هنوز احساس میکنیم یک سری توان و استعدادهایی داریم و یک سری علاقه مندیهایی داریم که اگر ما بتونیم به کشوری مثلا مثل کانادا مهاجرت بکنیم میتونیم ادامه زندگیمونو بعد از بازنشستگی اونجا بگذاریم. از این نظر میخواستم راهنمایی شما رو بشنوم.
خب من اول یه ذره حسودیم شد، خیلی هم عصبانی شدم که شما، من در 72 سالگی امروز الان رادیو دارم، بعد البته پنج شبه تا تلویزیون دارم، بعد رادیو دارم، بعد کلاس دارم، شما از حالا بازنشسته شدید، والله خوش به حالتون. خیر این که اول. دوم این که شما میخواید بیاد بازنشستگی در کانادا بکنید یا میخواید بیاد اینجا درگیر کار و فعالیتی بشید یا درسی بخونید، اونم با چه هدفی؟ اگر میخواید استراحت کنید، خب اینجا جای استراحت نیست، چون مردم اونجوری استراحت میکنن نه دور بر شما. اون وقت دیگه به دلیل نوع زندگی کمی منفعل و در حقیقت بیفعالیتتون خبری خواهد بود، نه شبکه دوستان، نه فامیل، نه آشنایان، نه شناختیست که دارید. بعدم از نظر مالی برای کسی که کار نمیکنه حالا بخواد بیاد هزینه ها سنگینه، یعنی بنابراین برای من یک مسئله مالی تونه، دو کار و شغل تونه، سه برای استراحت. اتفاقا بسیاری فکر میکنن بعد از که کاراشون اینجا کردن پولا رو بردارن بیان ایران استراحت کنن. حالا من مسئله آینده ایران اون مال جووناییست که میخوان باش روش کنن، نه برای کسی که میخواد فرض کنید بره مناطق خوبی و خوش باشه، کار و مسئولیتی نداشته باشه، حداقل از نظر مالی. نمیفهمم اتون میخواد بیاد اینجا چی کار کنید.
عرض کنم که واقعا حالا به لحاظ مالی فکر میکنم که به حال مشکل که اساسی باشه نخواهیم داشت، یعنی با حداقل ها با این درآمد و پشتوانه مالی که اینجا داریم میتونیم اونجا زندگیمونو بچرخونیم.
نه نصب کنید. شما حتما میتونید این کارو بکنید، ولی اینجای درآمدی درش نباشه، معمولا فقط فرض کنین هر 1000 تومان یا 1000 دلاری میره یه روزی. شما انشالله اگر طول عمری داشت باشه حتما هرچی باشه یه جوری تموم میشه.
خب اتفاقا همین آقای دکتر، یکی از سناریوهایی که پیش رومون هست این هست که بالفرض ما با این توان مالی بتونیم یه 10-15 سال هم توی کشور پیشرفته زندگی کنیم و بعد مجبور بشیم برگردیم، بازی در 15 سال اونجا به لحاظ امکانات تحصیلی، امکانات مطالعاتی، تقویت زبان، کسب تجربه جدید، به نظر اون میرسه که ارزش اینو داره که باقی مونده عمر خودمونم توی ایران بگذاریم. یعنی فکر میکنم که این توان مالی که الان ما داریم و به نوعی به خاطر نداشتن بچه هم آنچنان برنامه قوی نمیشه تو ایران براش پیاده کرد رو ظرف کسب یک تجربه بکنیم اون طرف آب، نه به هدف استراحت، با هدف اینکه خانمم توی رشته تحصیلی خودش بتونه تجارب و مدارک جدیدی بگیره، من خودم توی حرفه خودم بتونم اونجا مطالعات جدیدی داشته باشم.
نه من مطالعات و... نه 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 ببینید بذارید من بفهمم تو. آخه یک کمی این در حدی که من میفهمم خیلی واقعی بیرا نیست. شما من بیاد بگید همسرتون بخوان برن دنبال رشته بعدش نمیخوان اینجا کار کنن که احتمالا شاید نشه تو اون سن، برگردن ایران نمیخوان کار کنن چون در 52 سالگی 3 سالگی شما متوقف شدید، به من بگید میخوام بیاموزم، خیلی چیزاست که قرار نیست یک آدم در کانادا بیاموزه، تو ایرانم میتونه بیاموزه، مخصوصا اگر قرار نیست که به دنبال مدرکی باشه که یه امتیازی داره و بعدم انگیزه برای یادگیری رو میفهمم که همراه بکنید با همون ماجرای، یعنی اشکال نمینه، ولی اینکه فایده ای داشته باشه مثلا فرض کنید یا هستالی اینجا تش برید دنبال یه رشته، من اومدم 30 سال مثلا کار کردم، خودم بازنشسته کردم، بعد حالا برم یه چیزی بخونم دوباره میخوام برگردم به بازار کار، خب چرا اصلا؟
نه
پس چی کار کنم باش؟
دو تا افق الان پیش روی ما هست، یکی این که در حال سالهای وانن که الان ما در حال فعالیت هستیم بعد از بازنشستگی، بیکار نیستیم، به طور پاره وقت مشغول فعالیتیم، ولی خب تکرار اون دوران کاری گذشته خودمون هست. دو تا سناریو پیش روی ما هست، یکی این که ادامه زندگیمون رو به تکرار اون تجربیاتی که در دوران شغل آموختیم بگذرونیم، یکی نه هیجان کسب تجارب جدید رو توی یک کشور پیشرفته داشته باشیم، نه بخواست حالا اینکه بعد بخوایم از مدرک جنبه درآمدزایی برامون داشته باشه یا اینکه نه دوباره به کار و فعالیت ما، این کسب تجربهش برامون اینکه بعد اون طرف آبم دیده باشیم، اون دنیای پیشرفته اونجا برامون یه هیجان و تجاربی رو به وجود آورده باشه، از این جهت ما برای مهم حد اقلش این که حالا اونجا زبان آدم خیلی قوی میشه و ارتباطش با دنیای علم تو زمینه تحصیل و تجربه خودمون بیشتر فراهم میشه، نگاه اینجوری به قصه داریم.
نه من میفهمم اتون عزیز، ببینید بذارید باز یکی از اون چیزایی که عزیزانی که به امریکا تش میارن جا میخورن اینه که با همین مطلبی که فرمودید یه تفاوتی رو بین مثلا امریکا و ایران یا کانادا و ایران میبینن، میان اینجا ولی وقت رفتن یه خونه کوچکی در یه منطقه گرفتن و زندگی رو شروع کردن، یه وقت ببینن که از همه اون پیشرفت ها برای اونا فرقی نمی کنه. اون پیشرفت ها تو ساختن موشک هواپیماست، تانک بمب افکن، تلویزیون، ماشین عرض کنم میکروسکوپ، وسایل جراحی، وسایل دندان پزشکی، اینا چیزی نیست که تو زندگی آدمی که میاد اینجا میخواد زندگی کنه سر سفرش باشه یا تو خونش باشه. یعنی میخوام بگم یه دب من اصلا دیدم چرا وقتی میگن آقا ما فکر کنم امریکا یه جور دیگه است، یعنی فکر کردم وارد منطقه در حال رشد امریکا میشن، بعد اگر برن تو بوئینگ کار بکنن در ساختن هواپیما یا اونجا برن ببینن تو هواپیما رو چجوری میسازن، برای یه روز براشون جالبه چون جای کاری نیستن، ولی این خیلی متفاوته که آدم فکر کنه وقتی آدم وارد امریکا یا کانادا میشه با امریکای پیشرفته روبروست، یعنی با امریکای پیشرفته یه جایی پنهانه، مثل مغز آدمایش که اونا انگلیسی بلدن یا فارسی بلد نیستن، ما فارسی بلدیم انگلیسی بلد نیستیم، این چیزی نیست که در ارتباطات دیده بشه. حالا با توجه به آنچه که فرمودید برای اینکه و بعد گفتم اگر قرار باشه ما چیزی رو بیاموزیم که نمیخوایم ازش استفاده کنیم جز آموزش های خاص که خیلی امریکایی یا کانادایی ایرانی نیست، اونا واقعا دنبالش رو نخواهیم گرفت وقتی با مشکلات و مسائلش روبرو میشیم. مثلا فرض بفرمایید شما یا همسرتون حالا با توجه به تفاوت فرهنگی، تفاوت زبان، بعدم تفاوت سن، بره توی جایی که بقیه بچه ها 18 19 20 سالشونه 22 سالشونه و بعدم خب بخواید مانند اونا حرکت کنید، اونایی که آمدن بدوند و شمایی که آمدید بگردید، اون وقت با سر کلاس همونا بشینید با درس ها رو بگونه که اونا میخونن بخونید، هیجانات و نگرانی های اونا رو داشته باشید، امتحان اونا رو بدید. خب این میدونید غیر از قسمت مثلا زبان که اونم تازه زبان رو آدم میخواد ازش استفاده کنه و اینا، فرض کنید بنده یه زبانی بدونم که ازش استفاده نمی کنم، یعنی میخوام به شما بگم من این گونه که شما میبینید نمیبینم. علتی هم که میگم اینه که چون با صدها اگر نه بیشتر هزاران دوستانی که اومدن امریکا و کانادا وقتی مثلا توی مثلا این فرصتی بوده صحبت کردم جا خوردن، برای که اونا یه تصوری دارن که وقتی امریکا و کانادا میشن وارد پیشرفت امریکا و کانادا میشن، نه وقتی اینجا میان ای بسا نگاه میکنن به خیابونا، به خونهای دوربر، به کوچهشون، میگن ما کوچه خود ما که از این تمیزتر بود یا زیباتر بود تا حتی اینجا، برای که اینا هم که مثلا خونهاشون همینه، مردم هم همینن، تازه روابط رو هم نیفه. حالا من پیشنهادم شما چیز دیگه است، شما یه ویزای چند ماهه بگیرید و خودتون بیاد اونو تجربه کنید و بعد از اون حتی اونجا با مشورتی که با دوستان اینجا میکنید ببینید چه خبر. اون به نظر من حتی بیش از 80-90% ذهنیت شما شما رو به واقعیت نزدیک میکنه و این سفر رو میتونید یه 6 ماه مثلا امریکا باشید، 6 ماه کانادا باشید، تو این فرصت‌ها تصمیم، ولی چیزی رو خراب نکنید، به هم نریزید. حتی اگر خواستید وسطش برگردید برید دوباره بیایید، یا حتی اروپا رو که کشورهای اروپایی رو، حالا اگر گرایش زبانی دارید ممکنه انگلیسی، خب انگلستان هم هست، برخی از کشورهای اروپایی هم هستن که انگلیسی رو همه تقریبا میدانن، از اون بابت مشکلی به جهت ایجاد ارتباط ندارید. من پیشنهاد یه سفر در حقیقت توریستی مطالعاتی براتون دارم که تو 4 ماه یا 6 ماه کاملا نگاهتون به واقعیت انقدر نزدیک میشه که اون موقع با خاطر آسوده میدونید چیو میتونید انتظار داشت باشید و براش چه آمادگی هایی باید داشت باشید. و الان خیلی نظری است و چون من عزیزان فراوان این که میگم واقعا هزاران نفر رو نظرشون رو راجع به امریکا به ویژه و کمی هم کشورهای دیگه از جمله کانادا شنیدم، من از جا خوردن دوستان، از غیر قابل قبول نبودنش، چون با خبرم عرض میکنم اون چه که امریکا هست وقتی که شما تشبیارید خودش رو به شما نشون نمیده به هیچ وجه، نه از فرودگاه که میاد، نه تو جاده که میاد، نه تو منزلی که میرید، نه تو هتلی که میرید، نه غذایی که میخورید، اینا هیچ کدام که تفاوتهایی رو که شما هستید اونام یه جوری دیگه در بطن جامعه هست. فرض بفرمایید شما اینجا یه امنیت حقوقی دارید، اونجا نداره. شما الان میگید اونجا نمیدونیم چه برنامه دولت برای واقعا برخورد با خوشسالی داره و آینده چه میشه و این ریگرد های هرچی از این قبیل اینا چی میکنن یا چه خواهد شد، اونها رو کاملا میتونم بفهم، ولی اینا چیزی نیست که در برخوردهای اولیه برای شما مشخص بشه. این که توصیه هم خدمت شما و همسرتون این است که کاملا به صورت توریستی بیاید، پلی رو هم خراب نکنید، بعد از اون با احتمالی خیلی نزدیک به یقین که چه خواهد بر شما گذشت اگر مهاجرت بکنید یا نکنید تصمیم خواهید گرفت. ولی به هر حال بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک آقای دکتر یه سوال کوچیک بپرسم ادامه فرمایشتون. ما الان یه ویزای مالتیپل 4 ساله داریم برای کانادا.
عالیه.
شما
عالیه.
آیا شما بله.
حسن معطل داشتین. نه بیا بیا.
نه این سوال هم شما بفرمایید جوابمو. آیا تایید میکنید ما مقداری از پولمون رو تبدیل به ارز کنیم منتقل کنیم اون طرف یا نه این کارم نکنیم؟
نه به نظر من رابطه دلار و ریال میتونه کمی بدتر بشه، تبدیله بهتره. ببینید حتی با اومدن این پولها فرض بر این بود که حتی کوتاه مدت بعد از ماجرای برجام شراکتی به وجود میاد که دلار رو دولت هم بخصا برای که بخواد تأثیر مثبت قرار دادنش رو بلی بیاد پایین، عملا نیومد، الان رو 3600، یعنی یه چیزی که تقریبا قبلا جز در مورد استثنایی نبوده. احتمال 4000 هست. متاسفانه اون پیش بینی که من داشتم 3-4 سال قبل 2500 تا 3 و حالا 3-4، برای که نرخ با وجودی که مقدار تورم کاهش پیدا کرده در اونجا و در اینجا تورمی به یک اعتبار نیست، در نتیجه افزایش قیمت دلار خیلی طبیعی و عادیه، ولی اون تأثیرات آنچنانی نداره. یعنی قرار نیست که دفعه دلار مثلا 2 برابر بشه و ضمناً قرارم نیست که نصف بشه یا حتی 20% بیاد پایین. ضمناً هنوز چون بهره‌های بالایی در ایران به شما میدن هنوز اون جبران بیشتر میکنه کاهش ارزش پولتون رو به خاطر بالا رفتن قیمت ها یا نرخ تورم. اینه که نه تبدیلم الان اونقدر به نظر من فرق چندانی در کوتاه مدت نمی کنه.
بسیار
برام خوشحال شد با دوستان
استفاده کردم.
لطف ما متشکرم. خدا نگه شنگ رجمند با ما باش.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچور بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌رسم که کنفرانس خیشتن خیش رو از سه‌شنبه 15 نوامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. نگاهی است درباره خود واقعیمون و بعدم نظام باورهای فلسفی و جهان بینیمون درباره خدا، طبیعت و انسان. بنابراین از سه‌شنبه 15 نوامبر خیشتن خیش در المپیک کلکشن 7:30 شب که مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین در روز شنبه و یک شنبه 19 و 20 نوامبر در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من میتونید دریافت کنید و ضمناً همچنان چون قیمت ها رو این هفته ما نگه می‌داریم برای دوستانی که یه دی در شرف ثبت نام هستن برای سفر 24 تا 27 فوریه، اگر مایل هستید همین هفته اقدام کنید و الا از هفته آینده قیمت و افزایش پیدا خواهد کرد و به هر حال جمعیت زیادی از دوستان خوب و عزیز ثبت نام کردند و به زودی هم کشتی سولد اوت خواهد شد. یعنی که اگر مایلی در این سفر سه شب و سه روز با ما باشید، از لس آنجلس به انسنادای مکزیک با 2613 نفر هموطن و همزبان، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا و کانادا هستید 818-883-8100. ضمناً ما روز چهارم مارچ رو دولبی تئاتر رو هفته بعد از اسکار که 27 فوریه هست، یک شنبه 27 فوریه است، ما شنبه چهارم مارچ رو داشتیم ولی اسکار اطلاع داده که متاسفانه نمیتونه تمام دکورش رو جمع کنه و بنابراین ما از چهارم به 11 رفتیم. بنابراین آغاز چهارمین سال کار رادیو همراه، پایان سه سالگیش رو رادیو همراه در روز شنبه 11 مارچ در دولبی تیاتر با شرکت جمعی از هنرمندان خوب عزیز و شما شنوندگان و ای بسا دوستان دیگر ایرانی جشن خواهیم گرفت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من چند تا سوال از شما داشتم، حالا توضیح میدم سیچویشنم و بعد که شما هر سوالی اگه داشتی. من 51 سالمه و 3 تا فرزند دارم، یک پسر 18 ساله و یک پسر و دختر دو قلوچه 11 ساله شده. من حدود 2 سال پیش به خاطر سیچویشن خیلی بدی که شوهرم خیلی در دیپرشن بود و نمیتونست کار بکنه و خیلی عصبانی بود و زندگی خیلی شلوغ بود و پسر بزرگم هم تینیجرزش بود، خیلی با شوهرم مشکل داشت، خیلی مسائل فاینانشال داشتیم، از همه طرف خیلی فشار بود. من یه موقعیت کاری بهم رجوع کرد ولی در یه ایالت دیگه، ما در کالیفرنیا زندگی میکردم قبلا و این یه جای پرکی یه شهر کوچیکی نزدیکای نبراسکا بودش. من یه مسافرت کردم به اونجا و دیدم خب زندگی، خرج زندگی خیلی کمتره، موقعیت برای بچه ها، بچه بزرگ کردن خیلی راحت تره و همه این چیزا. تصمیم گرفتم که با دو قلوم دارم در این شهر و شوهرم قرار بود که بعدش شاید ما رو جوان بکنه.
نه پسر بزرگتون چی؟
پسر بزرگم دیگه داشت های سکول تموم میکرد، دیگه آخر چیزش بود، تصمیم گرفتیم که اون کالیفرنیا باشه و همونجا کالج بره، اون دیگه خیلی تکون نداری. پسر بزرگ منم یه مقدار مسائل زیادی داشتش تو تینیجرزش، با ADHD, ODD, mood disorder همه اینا دایگنوز شده بود. خیلی تینیجرز فوق العاده سختی داشت، خیلی بچه باهوشیه ولی هیچ وقت خیلی اکادمیک نبود، چون فکر من به خاطر ADHD شو اینا درست نمیتونه تمرکز بکنه، خیلی همیشه out of the box فکر میکنه، شاید من به خاطر اون. خیلی مثلا entrepreneurial، هم تو مدرسه همیشه یه موقعیت های پیدا میکرد که یه پولایی به سازه یه رده و از این وقت هم تو مدرسه تو دردسر میفتاد برای اون.
خب این که بیشتر بوی منیک دیپرشن هم میده عزیز.
بله.
خب بعدم شما به جای معالجهش
خیلی معالجه کردیم آقای تو، یعنی خیلی خیلی من با اینکه دو قلوام هم کوچیک بودن، خیلی خیلی با اون پسرم چندیم یه دفعه به شما زنگ زدم، همه جور کاری رو برای اون کردم.
شما چه مدتی از امریکا هستی؟
من خیلی وقت امریکا هستم، یعنی خود من های سکول هم در امریکا.
و همسرتون چند سالش؟
همسرم همینطور مثل من تقریبا هم همسن هستیم، ایشون هم های سکولش رو اینجا تموم کرده. خب خود همسرم هم همه مشکلات داشت.
نه خب متوجه. حالا به من اینو بفرمایید که شما که این همه مشکل داشتی بعد از 7 سال چرا باز بچه دار شدی؟
دیگه آقای تو من اشتباه خیلی کردم. اون موقع
اونم در سن 40 سالگی
اما شوهرم وقتی تو حالت منیکه بود، من اون موقع کسایی منیکه فرشو نمیستم چیه، ولی وقتی که حالش خوب بود خیلی خوب بود و من خودم شاید یه ذره از این شخصیت هیجانی نمیدونم اون چیزی که شما میگین باشم و somehow این بیماری ما رو به هم دیگه وصل کرده بود و چون من همیشه از اینی که ازدواج کنم و بولد بشم، خیلی از این دوقت بولد خیلی چیز بودم که بولد بشم اینا میترسیدم و خب شوهر من با اون معنی که بودنش هیچ وقت من بولد نبودم، ولی خب زندگی مثل رولر کوستر بود، یعنی خیلی آپس اند داون داشت، چند تا مثلا بیزنس های گنده میکرد بعد یه دفعه ورشکست میشد، ما میرفتیم پایین دوباره میبریم بالا دوباره میرفتیم پایین، خیلی 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 اینجوری بود.
شما خودتون چی آخه عزیز اینا ده. اینا توی 12 13 سال اول نشون میداده، این چیزا 10 سال اول چیزی نبوده که شما ندونید. خب شما در 40 سالگی آوردید بچه آوردید. بله. خب دوستان
یعنی میدونید من فکر کردم
نه فکر نکردید. نه سر به سر من نذار. حالا به من بفرمایید هر دو چی خوندید عزیز؟
من خودم فایننس و این چیزا خوندم و شوهرم هم توی کارهای قانونی بودش و یه مدتی آفیس داشت، یه مدتی
درس داشت. حالا به من بگید اونجا که رفتی چرا یه جای اونجا دفعه چی کاری پیدا شد؟
برای اینکه اینجا به هم کار دادن، یعنی منم چون یه مدتی با دوقلون کار نمی کردم و خونه بودم، خیلی خیلی برام کار پیدا کردن سخت شده بود و واقعا از لحاظ مالی ما به یه جای رسیده بودیم که نمیتونیم.
نه میفهمم خب اونجا یه دفعه از کجا چرا کار پیدا شد؟
خب من رزومم گذاشتم و دیگه به من یه کاری دادم.
آیا دو تا بچه ها دوقلو حاضر بودن با شما بیان؟
خیلی اکسایتد بودن برای اینکه اینا انقدر توی خونه ما تشنج به خاطر پسر بزرگم داشتیم، چون کلن هم پرنتینگ ستایل من و شوهرم زمین تا آسمون با هم فرق داشت. شوهر من خیلی دوست داشت که همه چی فکر میکرد دیسیپلین به شدت almost to the military way punishment اینا، و من وقتی میرفتم پلوی دکترا و این چیزا با پسرم به من میگفتن خب این مسئله داره و تو نمیتونی باهاش این کارا رو بکنی، ولی شوهرم میومد یه دفعه دو جلسه با اینا صحبت میکرد ولی میگفت این دکترا چه حالشون نیست چی نمیفهمن.
حالا اونا رو که ول کنیم، خب آدما خودشون رفیه چی نمیدونن این حرفا رو میذارن. بعدم آخه شما بعد پسرتون تو این شرایط وضعیت بعد باید با پدر اینجوری باید میذاشتی تا میرفتید، امیدتون این بود که اون درست خوب بشه یا فقط می‌خواستید این دوتا رو نجات بدید؟
من خواستم اون دوتا رو نجات بدم. okay. و بعد پسرم هم این وی یه ذره نجاتش دادیم، یعنی فرستادمش وقتی که من اومدم اینجا، اونم فرستادم یه مدرسه، اینم من نجاتش دادم اینا، ولی فرستادم یه مدرسه که حالت بوردینگ سکول بود برای اینکه اون اصلا دائم توی دردسر میافتاد و بعدش هم دیگه شروع کرده بود یه ذره ماریجوانا و این چیزا و از این حرفا، اصلا دیگه کنترلش در دست من نبود، ماشین میدوزید، یه کارای اینطوری میکرد و خب شوهر منم برای همه چی منو مقصر میدونست، اگه بارون میومد من مقصر بودم، اگه بچه یعنی همیشه من مقصر بودم و منم دیدم دیگه با این شرایط باید یه تغییری بدم. ته دلم هم میدونستم اگر که موو بکنم احتمال طلاقمون خیلی زیاده، برای که خب خیلی ازدواج
ببخشید تو شما وسط 20 تا موضوع ویرانگر نابود کننده خطرناک نگران طلاق بودی؟
نه نگرانش نبودم، میدونستم
طلاق میشه. خب من دلم میخواست بچم مریوانا نکشه تو طلاق بگیره و نگیره. آخ قربونتون اندازه ها اصلا در شما عجیب و غریبه. میدونستی تا جدا بشه طلاق میگه؟
من راستش رو بخواین اصلا مثل همون داستانی که شما مادر شوهرم و جوری که از اون مراقبت میکردم و خستگانه از بچه ها مراقبت نکردم و خیلی طول کشید که بفهمم.
باورم کنید چون نمیتونم بلتون کنم، برای که بقیه من یکی بگن خانم آقا میخواین چشمتو کور کنم یا میخواییم مثلا ناخونتون که رفته تو پاتون اینو بکشیم، نه که اذیت بشید در بیاد بعد در بیاد بگم وای ناخونمو بکشم اون چشممو کور کن، یعنی من اصلا اندازه های شما هیچ جا نفهمیدم. یعنی من میخوام به شما بگم شما تخصصتون اینه که صفر و صد، صد و صفر ببینید و این بده، یعنی این چیزیه که از همسر وقتی خوب بود خوب بود، همسر وقتی خوب بود خوب بود، چون 8 سال 9 سال با این آدمی که این گونه است زندگی کردید، یه بچه رو اونجا اسپادر بردید، یه دفعه یه بعد از ظهر که خوب بود شما رفتید حامله شدید، آخه نگاه نکرد به 8 سال. یا الان حرفتون این است که میدانستم اگر جدا برم طلاق میگیرم، چون که اصلا طلاق گرفتید آدم در حال جنگ. طلاق یعنی چی؟ طلاق یعنی جدایی. شک من مثلا من جنگ خیلی بهتر از جداییه.
من دیگه من با اون جنگ عادت کرده بودم.
Right, that's my point. ولی دو تا بچه اون وسطش، سه تا بچه اون وسطش لیه شدن. منم خود شما میشه. علت که من با شما این بحث میکنم، باور کنید به هیچ وجه، به هیچ وجه به خاطر شما نیست. به خاطر دیگران، یعنی میخوام بگم که برخی از اوقات.
خودتون من دارید
نوستم چی؟
من چنه؟
شما هیچی. شما اینقدر ریاکشنری و اینقدر رویایی به موضوع و تخیلی کار میکنین، یعنی اصلا شما اگر فرض بفرمایید، فرض بفرمایید، باور کنید این حرف خیلی تنده من میزم، هزار تا آدم مثل شما میامدن که من یه تشخیصی نزدیک به آنچه که خود شما فرمودید راجع به خودتون هستم، گفتم 100% طلاق بگیرید، اصلا فکرشم نکنید، برای که این کمترین 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 بده تا اینکه سه تا بچه بیارید در و داغون، که اون بچه در سن مثلا 16-18 سن ماشین بدوزه گرفتاره، شما فکرش بکنید مدرسه اینجوری باشه، بعد بشه مدرسه شبان روزی، بعد باباش باش اونجوری رفتار کنید، یعنی اصلا منشون طلاق کجاش ایراد داره؟ طلاق اینی که آدم ناخونشو زیاد گرفته.
با اینکه من اینجا بزرگ شدم، با اینکه درس خیلی خوندم، کار خیلی کردم، همه اینا، ولی همیشه فکر میکردم که تا میشه آدم باید جلوی طلاقو بگیره، نمیدونم چرا.
واو. من باز امیدوارم شنوندگان خوب عزیز، من بگم برای که متاسفانه یه متخصصن، برای که طلاق همیشه 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 بده، همیشه بده، ولی برخی از قدر در مقام مقایسه این بد، یکی اون زندگی ها صد بده و اونجا مسئله است، یعنی این زندگی که بوده، بعد شما به خاطر همین طلاق نگرفتن دو تا بچه دیگر موردید، الان که آمدن قدمشون روی چشم و مبارک، ولی چون هستن، ولی بعد از اون من با یه همچه آدمی آدم دو تا بچه دیگه بارم، بعد از 7 سال اونم در 40 سالگی، اونم بعد از آدم شما خود شما منیک دیپرشن داریزم، خود شما هم یه آدم هیجانی هستی، کاملا پیدا ساری چرا هیجانی هستی، این هایپر اکتیویتی از کجا میاد؟ شما هم بوردرلاین، نمیدونم.
من
هایپر اکتیویتی
ندارم،
اتفاق
خیلی از انرژی میفتم، یعنی نمیتونستم بکشم با اینا و خودم که با خودم هستم تو این 2 ساله، منم واقعا فکر میکردم شاید منم یه جور دیسوردر گرفتم، ولی خب الان تو این 2 سالی که با خودم هستم میبینم نه، من باز اینجا اومدم، حالا اتفاقی که افتاد بعد از 1 سال کارم هم از دست دادم، شرکت از بین رفت و کارم هم از دست دادم، ولی تونستم باز اینجا یه آپارتمان کوچیکی درست کنم، بچه ها رو خیلی 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 اینجا آرامش پیدا کردن، شهر کوچیکتره، خرج کمتره،
اونا رو میفهمم، اونا رو میفهمم. حالا روی خط باشید بذارید بریم ببینیم الان چه خبر بعد از چند پیام. لطفاً با هم باشید، هنگ رنجمند با هم باشید.
درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر، رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار رو بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر اچ اچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رأی مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر اچ اچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر اچ اچ رأی مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Realty LLC Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، چه خبر است الان عزیز؟
الان فعلا من توی شهری که هستم الان کار نمی کنم، طلاقمو گرفتم، دوقلوام اینجا راحتن، خیلی آرومن اینا، ولی پسرم که بعد باباشون تقریبا سعی میکنه ماهی یه بار، 5 هفته یه بار، بعضی وقتا میشه 2 ماه یه بار میاد اینا رو میبینه و میره چند روز. پسرم خیلی الان جدیدنا مشکل پیدا کرده. من اینا رو خیلی از جریان طلاق دور نگه داشتم، یعنی تا یه مدتی فکر میکردم خب باباشون اونجا داره کار میکنه و بعدم میاد اینجا. بعد که دیگه طلاق فاینالایز شد بهشون گفتم، برای که دیگه داشتن یه ذره متوجه می شدن و بهشون گفتم طلاقه، و اینا نمی فهمیدن چرا ما داریم طلاق می گیریم، برای که باباشون خیلی دوست داشتن، فکر می کنن اصلا باباشون هیروه اینه اونه و همه مشکلات فکر می کنن مال برادر بزرگ است. یعنی می گفتن اگر اون برادر نبود شما با هم دعوایی نداشتین، شما با هم خوب بودین. و وقتی هم خب من اکسم میاد اینجا، ما با هم حتی میاد توی خونه من بعضی وقت رو میمونم، من خیلی با هم رابطه دوستانه سر میکنیم داشته باشیم، و ولی پسرم الان خیلی خیلی اذیت میشه وقتی اون میاد، خوشحاله وقتی میره.
نه نه، کدوم پسرتون؟
پسر دوقلو که الان 11 سالش. و البته این پسرم دوقلو اصلا پسر دخترم، دخترم خیلی خیلی اجتماعیه، خیلی تو مدرسه خوبه، اصلا باشم میگم مثلا راجع به ازدواج، راجع به طلاق چی فکر میکنی، میگه مشکل من نیست و شما با هم دوستین و من اوکیم، ولی پسرم خیلی مشکل داره با این. البته پسرم همیشه هم یه مقدار انگزایتی داشت از بچگی که معلوم بود،
و یه مقدارم learning disability هایی تو مدرسه داره، مثلا reading و writing و اینا بهش کمک میکنن. و الان اصلا من دیدن این بچه که اینطور له له میزنه،
نه به طلاق اعتماد داره. به من بفرمایید در وقت تولد وزن هر دو تا پسر و دخترتون لغ و لغ چقدر؟
بچه های من خیلی بزرگ بودن، تقریبا 7.5 پوند این طورا بودن، یعنی من خودتان بودن.
بله، دوتایی رو هم 15 پوند بوده.
بله بله، خیلی بزرگ، یعنی از بچه های نرمال هم جزء بچه های بزرگ نرمال بودن.
شما درست سر به موقع وضع هم کردی؟
ولی یه هفته هم دیرتر از موقعش بود. خب
دیر یه هفته بوده،
یعنی مثلا برای دوقلو میگن 38 هفته، من تا 39 هفته رفتم و 3 سکشن هم کردم.
اون وقت در یک سال اول پسرتون مسئله داشت؟
پسرم مسئله ای نداشت، ولی من همیشه احساس میکردم که به عنوان یه مادر احساس میکردم یه ذره ظریف‌تر و حساس‌تر و شکننده تر از دخترم و از یه دورایی بهش بیشتر میرسیدم.
از کی تفاوت های مقداری آشکار شد؟
وقتی حدود یه سالش و اینا بود، مثلا خیلی میرفت، مثلا میرفتم در همه دنبایی ها رو، مثلا یه خیلی مهم بود برش همه چی اوردر داشته باشه، اورگنایز باشه، کالر کوردینیت میکرد، که من فکر کردم نکنه یه وقت آتیستیکی چیزی باشه. بعد دیگه ولی هیچ ساین دیگه نداشت، خیلی راحت به موقع به حرف افتاد، به موقع راه رفت، همین کارا کرد، ولی یه مقداری حالتهای مرتبی و منظم.
خب اونا که وسواس دیگه، مرتب منظم و نظم میسازه، اونا ابسشن و کامپالشنه.
بله.
اونا OCDه، وسواسه.
بله. خب اونا هنوز هم یه مقداری داره، مثلا تو اتاقش ما حتما باید در بزنیم، اگه میریم بخواییم روی تختش بشینیم باید اجازه بگیریم، مثلا این برای تخت نشین، اون برای تخت بشین، یه مقدار از این رو چیزا داد.
خب چی کار کردید براش؟ برای که اینا حتی دارو
من ترپی میبرمش اینجا و تو مدرسم با معلم ها صحبت کردم.
معلم ها و اینا به درد نمیخوره، اونا میتونن. دارو چی؟ روان پزشک چی؟
دارو رو هنوز به من گفتن که حالا بذار یه مقداری باعث این بچه ترامتایز شده به خاطر اون بالاخره صحنه‌ای که
چی از این حرفای بیخودی زده عزیز؟ بچه‌ای که از یه سالگی میره کفش جفت میکنه، رنگ درست میکنه، ترامتایز
کلا. وقتی اون برادر بزرگشون
نه صبر کنید، صبر کنید، شما به من بگید کی این بیانات رو فرمودن که صبر کنید بذارید ببین معلم ها اینا چی کارن؟
معلم ها سایکولوژیستش که میدیم پلوش وقتی صحبت میکنه از خاطرات کالیفرنیاش، از دعواهای اینا، به من میگن که این بچه بیسیکلی ترامتایز شده.
خب با چی کارش کنن؟ ترامتایز یعنی چی عزیز؟ ترامتایز یعنی در مغزش اتفاقاتی افتاده که بیوشیمی مغزش به هم ریخته. این چه ارتباط داره؟ یعنی شما چرا حالا یه دفعه تبدیل شد به کسی؟
نه احتمالا همون انگزایتی و همون چیزی که شما میگین داره، ولی خب در این حال من فکر کنم ترامتایز هم شده. برای اینکه
خب فرقش چیه؟ عزیز من چه انگزایتی داشت؟ ببینید من شما رو جای شکستگی پا صحبت، شکستگی پا بگیم به دلیل چوب، با شکستگی بافت دارن از پله، شکستگی شکستگی تموم شده. من شما الان گریزتون از واقعیت ها مثل قبل دیگه. شما نمیخواید به بچه دارو بدید؟
دارو بدم؟
نه شما نمیخواید بدید، حرفم این نیست. حرفم این است که شما باید یه روانپزشک ببینید عزیز. موضوع چیه؟ اون برای هر دفعه یه چیزی رو بهانه میکنه. و بعدم این بچه ها ببینید ترکیب حرفایی که شما میزنید عزیز، با توجه به آنچه که پسرتونه، همسرتونه، کمی خودتون نشون میدید، به حال ارث خوبی ندارید. حالا بیاد راستشو که نمیگم دروغ میگید، قصدم این است که دقت کنید تو خانواده شما و همسرتون بیماری های روانی چی داشتید؟
خیلی.
مثلا
تو خانواده همسرم منیک دپرشن خیلی زیاده، حتی اسکیزو دارم. تو خانواده خودم خشم و عصبانیت و دیپرشن و انگزایتی و اینجور شده.
یاره عزیز به همین جهت است که موضوع رو پزشکی بگیرید، اصلا موضوع رو به حوادث و اتفاقات مرتبط نکنید. اونا فقط تریگر بودن، برانگیزنده بودن، ولی ماجرا جدیه. یعنی یه ارزیابی اگر جایی هستید یه ارزیابی دقیقی از پسرتون بکنید، برای که ببینید عزیز انگزایتی داره، لرنینگ دیسابیلیتی داره، و این نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون کنم. اون میتونه یاقی تر از پسر اولتون بشه. یعنی مشکلاتی که برای خودش و دیگران و شما به وجود میاره بیشتر باشه. این الان فعلا دوران خاموشی و کمونشه.
خیلی رویش با پسر بزرگم فرق داره، خیلی پلیزره، اکستریملی پلیزره، فوق العاده به من. چون منم دیگه تنها کسی هستم که توی شهر داره، چون ما خیلی خانواده هم
خونه. نشانه وحشت عزیز، ببینید نگاه من و شما همینجا متفاوته. من قول به شما میدم اگر من از همه چیز در جهان بترسم، تاریک باشه، وسط جنگل باشیم، گیر کرده باشیم، من اصلا به شما میچسبم، راحتون نمی کنم. ولی این نشانه علاقه من به شما نیست، این نشانه وحشت من است از زندگی. بنابراین پلیزر بودنش از وحشت، از محبت است.
خیلی هم کامپیوتر گیم بازی میکنه و خودش هم تنها من آروم میکنه.
خب کاملا حرفش درسته، کاملا حرفش درسته. برای که ببینید عزیز، ماجرای ادیکشن به درس، به کار، به علم، به بازی، همه اینا به خاطر اینه که ما رو بی‌حس و بی‌احساس میکنه. ببینید بریم درد نمیکشیم. این همون چیزی که وقتی بریم سراغ مواد مخدر همین کارو میکنه. ماریجوانا رو چرا یاد میکشن؟ برای که اون درد رو حس نمیکنن، دنیا رو یه جوری خوب میبینن. بنابراین اون آسیبایی که میفهمین اونجاست. ولی اشکال کار زمینه ارسی شماست. یعنی بس. اگر فرض بفرمایید شما قبل از ازدواج تشمی آورید، من میفرمایید این پرونده خانواده من و خانواده همسر بوده، حرف من این بود که میخواید واقعا یه موجودات دیگه رو احتمالا از پا در بیارید و با هم بریزید بچه بیارید، نه با هم ازدواج کنید نه بچه دار بشید. حالا اون شد. یعنی میخوام چون بقیه میشم الان به نظر من عزیز، شما اصلا برید روی مشکل این که من یه بیماری فرزندم داره یا بیماریایی داره، من میخوام کمکشو. اصلا نری سراغ محیط و شرایط. نمیگم اونا بد باشه، اونا موضوع نیستن. من اگر مشکل قلب دارم، مشکل مغز دارم، مشکل کبد کردم، اینکه با شما مهربون باشه، غذای خوب درست بکنید، خونه تمیز باشه، لیلی بلاده من بزنید، که مشکلات اصلی من که حل نمیشه. اینا خیلی خوبه، همه اینا رو هم لطفا داشته باشید، یعنی همچنان مادر خوب و مسئولی آنگونه که بودید باشید، اما به فرزندتون به عنوان یه بیمار نگاه کنید. اونم بیمار روانی نه، یه بیماری که مشکل رگ داره، مشکل سنگ کلیه داره، مشکل کبد داره. چون اینجوری که نگاه کنید دیگه نه مقاومتی میکنید برای توضیح و توجیه، نه مقاومتی میکنید در مقابل دارو، یه ذره خودتون رو رها میکنید. و لطفاً و حتما این کارو بکنید عزیز، و الا با توجه به آنچه که میفرمایید من نگرانیم اینه که بعداً علاوه بر اون پسر این گرفتاری هم اینجام پیدا کنه. الان هم ماجرای اومدن و رفتن پدرش اینا فقط بازی و بهانه‌ش از یه طرف، و از جانب دیگه برای تو این سن و سال هم طور که میدید ماجرای طلاق و مرگ بزرگترین مسئله بچه هاست.
همون این چجوری داره افکتش میده؟ چون من احساس گیلت خیلی شدیدی میکنم و بعضی وقتا فکر میکنم، حالا
چرا
ما میخندیم، ولی فکر میکنم شاید من باید خودم رو کر و کور و لال میکردم.
حالا شما اگر
اون
خب ازدواج میموندن، خب شما که الان پشتی رفتید یک شهر دیگه، کدوم ازدواج شما وقتی پشتی؟
قبلش. خب من میدونستم بیام توی شهر دیگه طلاق میگه، ولی قبلش
خب من با سردیدید که من یکی دو دفعه حتی حرف این بود که شما کجا اونجا کار کردید، شما توضیحاتتون رو دادید، ولی اصلا از نظر من اصلا معنی نداره اینجا به جایی شما. فقط گفتم تازه
من یه مشکلی که دارم اونم مشکل خودمه، نمیدونم چه جوریه که من خب 28 سال ازدواج کرده این اصلا شوهر من وقتی اطراف منه، یعنی حتی میاد تو این شهر تو خونه منم اگه نمونه هتل بگیره، ماشین بگیره، بچه‌ها رو ببینه، به من دیگه اصلا هیچ کاری نداره، من برم بیام هیچ کاری به من نداره، ولی فقط وجودش تو این شهر وقتی هست من اصلا انگار نفس کشیدنم سخت.
خب میخوام اینا گرفتاری دیگه هستم. ببینید اینا مشکل هم
چرا
خب برای شما حالتون خوب نیست
صحبت میکنم، میبینم اینا خیلی قشنگ طلاق میگیرن، هنوز طلاق نگرفته یکی دیگر رو پیدا میکنن، اونم بچه داره، با هم هم ازدواج میکنن، یه بلند فامیلی میشن، به نظرم میاد این به همیدم کمک میکنن، اصلا مشکلات منو ندارن. خب. و من اصلا شو این میاد و میره، اصلا اون مادری که میاد و میره تمام زندگی من نمیشه.
عزیز من اگر برگشتم وقتی گفت رفتم توی مهمونی یه خانمی آقای از اون ور رد شد و حالا بد میشه، معلومه من مریضم.
خب میدونم من این مریضه چیه
چی میرم
پر رو روانشناس میگه زمان میبره.
آخه اصلا تشخیصی رو شما نده. شما به نظر من هیستریانیک و شاد باشید، بوردرلاین و شاد باشید، بعد یه ذره اشکالات دیگه‌ای چه هست، یه خشم یا یه تنفر فرو خورده‌ای دارید از کجا نمیدونم، اصلا نمیخوام وارد بحثشم بشم، یعنی اون حالت سلف دیستراکشن رو دارید. بعدم یه مغزی دارید که بین 6 تا 12 چون دختر باهوشی هستید تخصصتون در رشنالیزیشن یا دلیل تراشی، not reasoning، یه مکانیزم دفاعیست که شما همه چیز اصلا میتونید درباره این کسانی که مرد بگید چقدر فایده داره، یعنی این توانایی رو دارید عزیز. از همون اول من متوجه شدم من با این کسی روبرو هستم که اولا رو گزارشش دید که حتی از دهنم در رفت و گفتم لطفا راست بگید، بعد بلافت خودم تصدیق کردم گفتم قصدم این که دقیق باشی، یعنی نه اینکه دروغ میگید بلکه شما هر چیز رو هر جور دلتون خواست ارائه میگید و این اون چیزیست که سبب میشه گیر بیافتید عزیز. یعنی شما میگید آخه جهان مجموعه تصورات و ذهنیات من و من در ذهنم اگر چیزا رو مرتب کنم در واقعیت مرتب میشه و این اون فرض خیالیست که ماده آسیب 3 تا 6 سالگیست که پایه‌های احساسی عاطفی و اعتقادی شما ماده جای عقلتون گرفته 6 تا 12 سالگیست که یاد گرفتید بدانید که باهوش بودید استدلال بکنید، مثلا اون استدلالایی که آدم صبح تا غروب در مسیر انتخابات میشه، اینا دلیل و سند و مدرک نیستن، اینا اصلا یه رشنالیزیشن هن، یعنی دلیل تراشی هن تا ریزن دلیل و که میشناسیم، بنابراین مسئله اونه. ولی اگر شما فقط به هر دو بچه ها به عنوان بیمار نگاه کنید عزیز، این مدل بیماری خیلی خیلی کمکتون میکنه که اصلا نگاه مسئول منم مسئولون گناهکارم تقصیر طلاق، این اصلا اینا مسئله شما نیست عزیزم، مسئله شما آنچه که هر دو هستید و ناچار به خاطر آنچه که هستید مسئله و مشکل به وجود میاد گرفتاری شماست و الا ماجرای ازدواج و طلاق شما اونقدر بستید. بعدم پسر شما از یک سالگی که هیچ کدوم از این حرفا معنایی نداشته علائمی رو نشون میده که کاملا مال وسواس سنگین و شدیده و اگر من مجبورم یه هشداری بهتون بدم، میترسم این حرف رو بزنم ولی میگم، شما این بچه رو جدی معالجش کنید ولی ممکنه دفعه زمینه برای اسکیزوفرنی داشته باشه. خب بنابراین عزیزم، بنابراین اصلا در بیاید از بحثایی که معلمش گفته یه میگن صبر کن، هیچ صبری نداریم عزیز، لطفا بچه رو ببرید به یه محیط دانشگاهی که یه تیم هستن، مثلا اینجا لس آنجلس بود یا UCLA بود، یه تیمی تو ارزیابیش بسن روش کار بکنن، این تنها امیدیست که میشه از آخرین پیشرفتهای علمی برای جلوگیری از خیلی چیزها استفاده کرد. امیدوارم یک نظر من غلط باشه، دو امیدوارم هرچه هست رو بتونید درست کنید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
این نوروبای فیدبک
کنید چیزا ممکنه. نه اونا ممکنه کمی ولی اونا نقش محدودی داره. من دلم میخواد یه تیم روانشناس و روانپزشک دانشگاهی به فرزندتون برسه تا روانشناستون که آدم های عادی دور برتون هست.
خب من یه سوال دیگه آخر سر، این با خودم چیکار کنم که دنیا رو این مدلی میبینم؟ من روانشناس خیلی میدونم، من خیلی میخونم، تمام سدیو شما رو گوش کردم.
خب دیگه فایده شما که دیدید من نگاه هم با شما چقدر متفاوت. بنابراین ما میخوایم میخوایم شما رو ببریم، یه آدم حسابی از توش در بیاریم ولی فعلا شده واسه وقت باشید خدا نگه بایستید چند رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کیست در میان وکلا؟ آن یکی است که قدرت و توانایی در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که تیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا.
صد دفعه گفتم اسم بابا فشار نیا، فشار نیا، بذارید من بری یاد بگیرم. پسش نوان
خیلی بیش خیلی بیش بابا اصلا نیا
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو یک شنبه 6 نوامبر در کابره تهران.
تو ایران هم هر وقت ایال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شمایه نکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. به علت این شب شیرین و استثنایی شام را میهمان کابره تهران خواهید بود. یک شنبه 6 نوامبر هلو امریکا در کابره تهران. به علت محدود بودن جا لطفاً میز خود را قبلا رزرو فرمایید. 818-985-5800 و یک شنبه 13 نوامبر در کابره رستوران کسپیم اروان. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کابره رستوران کسپیان در ایرواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-84-54. یک شنبه 13 نوامبر در کابره رستوران کسپیان. هلو امریکا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام بفرمایید.
خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و خیلی هیجان زدم و میخواستم از بابت همه زحمتایی که میکشین ازتون تشکر کنم.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
اول همه یه داستان کوتاهی از زندگی میگم که ببین کجام و چی کار میکنم و بعد سوال آمد شد میکنم.
بفرمایید.
من 30 سالمه، فرزند سوم یه خانواده هستم. یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، 10 سال از من بزرگتر و برادرم 7 سال از من بزرگتر. از دوران نوجوانی خیلی دوست داشتم که از ایران خارج بشم به دلیل شرایط اجتماعی و شرایط کار، شرایط ازدواج، حقوق زنان و همه اینا. طول کشید تا به این هدفم برسم. مستر اولامو توی ایران گرفتم، در حینش زبان انگلیسی رو تقویت کردم و در نهایت برای مستر دوم برای آلمان پذیرش رو تحصیلی گرفتم و البته رشتم یه مقداری تغییر کرد، ولی در کل جزء انوایرمنتال ساینس محسوب شد. بعد از همون خیلی ابتدا با یه آقای آلمانی هستم.
نصب کنید، چند سال اومدید آلمان عزیز؟
من 5 سال پیش اومدم آلمان.
اوکی. چه مدت بعد با اون آقای آلمانی آشنا شدی؟
خیلی در ابتدا، ولی اولش یه دوستی خیلی معمولی بود و به مرور خیلی آهسته آهسته پیشتر و به هم دیگه علاقمند شدیم.
ایشون چند سال؟ ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 2 سال از من، 2 سال و نیم از من کوچیک‌تر. و در نهایت 1 سال و نیم پیش با هم ازدواج کردیم. در همون هینووین بود که من مسترم تموم شده بود و میدونستم که توی اون شهری که با هم هستیم احتمال کار برام نیست، احتمال پیشی هم برام نیست و باید موف کنم به یه شهر دیگه.
اون خودش چی خونده بود؟
ایشون پزشکی میخونن و همچنان هنوز دانشجو هستن. بعد میدونستم که این شرایطی که پیش میاد من باید برم به یه شهر دیگه، بخاطر اینکه من میدونستم که کار برام در اون زمان ممکن نبود. میدونی آلمانی خیلی باید حتما آلمانی پرفکت باشه که بتونی کار پیدا کنی و من نبودم، هنوزم شاید نیستم. بر همین میدونستم بهتره برام که یه پی اچ دی بخونم، نه اینکه حالا واقعا عاشق این بودم که پی اچ دی بخونم. در نهایت اپلای کردم شهرهای مختلف و اتفاقا خیلی هم اپلای نکردم و در موقعیت دوم یه پوزیشن خیلی خوبی توی دانمارک باز شده بود که خیلی به شرایط به رشته من میخورد و یه شرایط کاری خیلی عالی و حقوق خوب و یه گروه خیلی فرندلی و همه اینا.
شما انگلیسی هم میدونید؟
بله، من اصلا مسترم رو توی آلمان به انگلیسی خوندم. مستر اینترنشنال و در حینش خیلی کم آلمانی هم یاد گرفتم، ولی بیشتر تمرکزم روی انگلیسی بود چون خیلی انگلیسی خوب نبود اوایلش. به هر حال من موف کردم توی دانمارک الان و یه یک ساله که دکترامو شروع کردم. یه دانشگاه خوبیه، یه محیط کاری خیلی عالی و آرومیه، همه چی خیلی پرفکت، ولی خب شرط اجتماعی کم و بیش یکم عذیت هم میکنه، یه سری نابرابری هایی میبینم، عذیت میشم از نابرابری، ولی در کل وقتی مقایسهش میکنم با ایران و اینا همش میگن که نه عالی اینجا.
نابرابری رو در چی عزیز میبینید؟
مثلا این شهری که من هستم شرط خونه خیلی وحشتناک سخت پیدا کردنش و به خصوص به عنوان یه خارجی اولا که برای همه سخته، حتی برای خودشون، ولی خب دیگه برای خارجی ها دیگه به شدت سخت میشه. یه رقابت خیلی سنگینیه، همه میخوان بیان توی این شهر زندگی کنن و خیلی هزینه ها بالاست و من با این حقوق پیشتی مثلا فکرشو نمی کردم اینقدر باید اجاره بدم در نهایت و این اجاره که من بیدم تقریبا دو برابر اجاره یه که یه دانمارک میده، به دلیل اینکه اونا خب کانکشن دارن، دوست دارن، پیدا میکنن و من نمیتونم آسونی که اونا خونه پیدا میکنن پیدا کنن. احساس کردم اینجا مثلا واقعا ما برابر نیستیم با هم، چون همکار من مثل منه، هور من مثل هم دیگه، ولی خب من باید دو برابر اون اجاره خونه بدم.
البته قانونی نیست، واقعیتش اینه که معمولا هم همچین چیزی نمیتونه درست باشه که دو تا خونه برابر اجارشون دو برابر هم باشه.
نه خونه برابر نیست، من الزاما دنبال یه خونه خیلی خوب نیستم، دنبال یه خونه با قیمت مناسب.
نه
همه دنبال همونه.
نه ببینید، آخه داستان تبعیض که شما را اذیت میکنه یه مسئله است، داستانی کم بود یه مسئله است، اون یه چیز دیگری است. ولی اون بحثی که من فرض رو بر این بگیرم که یک خارجی با دو برابر پول بده تا همون چیزی رو بگیره که دانمارکی میگیره، نه باید درست باشه. متوجه شدم چنینه، اینکه اون دوست داره میره با یک کسی همخونه میشه، پول کمتری میده یا نصف شما میده رو میتونم بفهمم، ولی اون قصه قانون و مقررات و یا حتی بازار نیست. حالا از اون بگذاریم، به من بگید که درس همسرتون که تموم میشه؟
ایشون 2 سال دیگه دارن که تقریبا همزمان با هم دیگه تموم میکنیم، یعنی شاید چند ماهی
زودتر از من درخواست. خب ایشون کجای آلمان هست و چقدر با هم فاصله دارید؟ چون برخی از اوقات راهتون خیلی زیاد نیست.
بله، یه 8 ساعتی با هم دیگه فاصله داریم با قطار. تقریبا تا الان تونستیم حداقل ماهی 2 بار آخر هفته‌های طولانی هم دیگه رو ببینیم، ولی خب خیلی آسون نیست، بیشتر اون میتونه بیاد چون بیشتر فلکسیبله.
فعلا هر دوتون با یه چنین شرایطی با توجه به درس و کارتون فکر کنید هنوز انتخاب بهتر شما همینه؟
بله، من 100% روی ایشون مطمئنم، ایشون رو نمیدونم ولی من فکر میکنم بهترین انتخابی بود که میتونستم
بکنم. حالا ظرف این مدت 4-5 سال که هم دیگه رو میشناسید، 1.5 سال ازدواج کردید، فکر با این انتخاب درستی بودی؟ از ازدواج میم هر دو خوشحال و راضی هستی؟
بله.
بسیار عالی. خب بنابراین فقط
از ایشون خیلی، یعنی اینجوری که نشون میده میگه بله، ولی خوبه. توی ذهنش نیستم دقیقا بدونم چی میگه.
نه هیچ کس نیست تو ذهن هیچ کس نیست.
ولی به نظر میاد که همه چیز خوبه.
شما گفتید فرزند آخری دیگه، درسته؟
بله.
یا شکتون از اونجا میاد؟ همیشه همیشه هم همیشه هم نگرانیتون اینه که چیزی ندونید اون اذیتتون میکنه.
اونم هست و حالا مشکلات اصلی که تازگی ها خیلی پررنگ شده اینی که ترس از دست دادن عزیزانم دارم، خیلی کارم یا حتی خودم، مادرم اینا تنها زندگی میکنن و ترس از اون دارم یه هایی چیزی پیش بیاد یا بر شوهرم یا بر مادرم یا حتی بر خودم یه بیماری بگیرم یا کارم رو به یه دلایلی از دست دادم. از وقتش فکر میکنم که شاید لیاقت اون جایی که هستم رو ندارم، باشان این همه این
چیزا پیش اومده. حالا با هرچی پیش اومده، ببینید شما نگاهتون خیلی نگاه واقع بینانه ای نیست، یعنی نگاه یه آدمی است که احتمالاً از یه چیزی رنج میبره که میشه گفت نوراتیک انگزایتی، یعنی استراب عصبیه، و استراب عصبی برمیگرده به توانایی های هوشی فوق العاده شما، بسیار با بهره هوشی بسیار بالایی که روبرو هستید، و در کودکی به خاطر فاصله نامناسب با خواهر و برادرتون یه احساس ضعف و زبونی و یه احساس نمیدونم رو پیدا کردی. یعنی شما یه دلیلی هم که تو کارتون موفقید این است که فکر میکنید اگر بدونید میتونید بر خودتون و بر هر چیز مسلط بشید، که به مقدار زیادی در یه زمینه‌ای درسته ولی نه همه جا، همینه که اون تردید رو هم راجع به همسرتون دارید. ولی نوراتیک انگزایتی معناش این هست که من در کودکی مخصوصا به دلیل باهوشی و توانایی‌های فوق‌العاده هر جا که با مخالفت روبرو می شدم به عنوان یک کودک که همه کودکان چنینن احساس خشم و بعدن تنفر می کردم. ولی خیلی زود باز به دلیل همون باهوشی به ویژه از 7-8 سالگی بعد متوجه می شم که من بی خودی یه چنین احساس بدی راجب فرض کنید مادرم، خواهرم یا راجب پدرم یا دیگران داشتم و بنابراین باید اون رو کنترل کنم و بنابراین مسئولیت ذهنی شما این میشه که نگذارید این رودخانه‌ای که اونجا هست طغیان کنه و اون خشم و تنفر شما بالا بزنه و شما را اذیت کنه. تو این زمینه موفق میشید تا جایی که یک کمی آروم میگیرید و حالا که آروم میگیرید یه دفعه یاد یه موضوعی میفتید. اینجاست که شما رو نگران میکنه برای عزیزانتون. مثلا شما در کودکی خیلی هم عادیه ها، اینو به صورت بد نگیرید، شما در کودکی وقتی میخواستید بمونید خونه خاله و مادر نمیذاشته یا میخواستید نخوابید مادر میگفته باید بخوابید، شما به دو تا چیز فکر میکرد، یکی به صورت اوتوماتیک از تو بدن میاد، حالا در اصطلاح میگیم متنفرم، ببخشین رو، دومی که امیدوارم نباشی، اگه تو نبودی چقدر خوب بود، بابا میذاشت، تو نمیذاری و هر چیز. حالا روزی که شما اومدید تو این شرایط قرار گرفتید به خاطر نوراتیک انگزایتی تو شرایط و وضعیتی که هستید یه مقدار در حواست، شما یه وحشتی پیدا میکنید از مرگ مادر. وحشت چرا پیدا میکنید؟ برای که یه روزی تو ذهنتون رو داشتید. چرا حالا این حال بدو دارید؟ برای که فکر کنید مقصر شمایید و بنابراین به دلیل اون استراب عصبی شما را میفتید که اگر اینا اتفاقی براشون بیفته چه میشه، در حالی که به عنوان یه آدمی که ساینتیسته قراره بدونه ما در یه جهانی زندگی میکنیم با دو تا واقعیت روبرویم، یکی که بر اساس احتمال و اتفاق همه چی میتونه بیفته، دوم در همون چارچوب یه احتمالی وجود داره که یه آدم 30 ساله احتمال مرگش 1% یا آدم 50 ساله احتمال مرگش 17% یا آدم 70 ساله احتمال مرگش 80%. ایناست که واقعیت جهانی، این که من یه واقعیتی رو بدون که توجه بکنم به آنچه که قاعده هست بی خودی ببرم اونجا، نشانه یه آدمی است که در یه همچی زمینه عقل و علم و منطق و واقعیت رو مرخصی میفرسته، میره سراغ احساس و باورش. احساس و باور کی؟ مال 2 سالگیش، مال 4 سالگیش. بنابراین از نظر من اون چیزی که شما دارید نوراتیک انگزایتی، استراب عصبیه و این نگرانی ها در حد کمش جایی هم به شما کمک کرده، ولی موضوع اونه، یعنی این چیزی که من در شرایطی که دلیلی وجود نداره به فکر حوادث بد و اتفاقات بد میفتم. به همجاز که براحتی اینو میشه نشون داد، من اگر در کودکی نسبت به برادرم حساس بودم و به دلیلی که در دوره کودکی با او راحت نبودم و به نوعی که در کودک مرتبطه که مسئله همه چیز رو در تنفر و نابودی میبینه، او رو اونگونه میخواستم، اگر یه روزی برای برادرم اتفاق بیفته من خودم رو مسئول میدونم و به همجاست که بعداً بیش از همه اعضای خانواده از جمله برادر دیگرم به دلیل اون زمینه ذهنی رنج ببرم، ای بسا 10 برابر و 100 برابر. بنابراین مسئله شما روشن عزیز، شما یه زمینه استرابی دارید که البته با توجه به جایگاهتون که خانواده و دختر بودنتون هست، بعدم همینه که اتفاقا شما رو تبدیل میکنه به یه آدمی که موضوع اصلی و اساسی زندگیتون تفاوت و تبعیض و ظلمه. یعنی شما احتمالا یه کمی راحتون کنن ممکنه وکیل هم بشید یا برید توی کاری فعال اجتماعی بشید فقط برای که جلوی یه چیز رو بگیرید، تبعیض رو، نابرابری رو و ظلم رو. بنابراین معلومه که عزیز کجایید. به همین جد است که اوناست که عامل تعیین کننده است و اون به خاطر جایگاه شماست در ترتیب تولدتون بیش از هر چیز دیگه. این حرفی هم که میفرمایید اصلا چیز دیگری نیست، فقط نوراتیک انگزایتیه. به همین جد است که من همیشه عرض کردم روزی که من به عنوان پدر در کودکیم با عزیزانم مسئله داشتم، حالا که فرزندم دیر میاد به این فکر میافتم که تصادف کردم.
آقای راهی هست من باید برم پیش روانپزشک بعد دارو مصرف کنم؟
هیچ احتیاجی به دارو ندارید، یه کسی باید شما رو واقف بکنه که حس و احساس، یعنی عقل شما رو وارد صحنه کنه چه دلیلی وجود داره که عزیزان شما آسیب ببینن. این شما رو یک. دومی که میدونیم این اتفاقات تو زندگی همه میفته، بنابراین امیدواریم که نیفته و با فکر کردن به اونا، نه نشانه خوبی ماست نه مهربونی ماست نه نگرانی ما، نشانه انسانیت ماست بلکه فقط نشانه گرفتاری اگر شدید باشه بیماری ماست. یک کسی باید کمکتون بکنه که اصلا این فکرهای خنددار و فکرهای بیفایده که هیچ کاری هم برش نمیشه کرد کجاست. ولی اینقدر این شایعه عزیز که حدی نداره. درست مثل آقایی بود که میگفت وقتی من دیر میام همسرم معتقده که من با یه زنی رفتم بیرون، وقتی پسرمون دیر میاد فکر میکنه که رفته زیر ماشین. قربونت جای ما رو عوض کن، وقتی من دیر میام فکر کن من رفتم زیر ماشین، وقتی هم که پسر دیر میاد فکر کن با یه دختری رفته بیرون. هر سمون خوب و خوش و راحت و آسوده خواهیم. این فقط جانشینی و جا به جایی احتیاجه. شما هم اصلا دست از این بازی برداری عزیز، یعنی it's a game که شما بازی میکنید و خیلی هم شناخته شده است و عادی و معمولی. نتیجتا بدونید اون چیزی که از شما میگه نه واقعیه نه هیچ معنایی داره، بلکه نشون دهنده یک حال کودکی است که در بزرگسالی این گونه ترجمه میشه.
بعد آقای دکتر یه مسئله دیگه که هست این که احساس میکنم جایی که هستم تو زندگی جای خوبیه، خوشحالم از همه چی، ولی همیشه احساس خستگی خیلی مفرد، احساس این که از همه طرف به فشار میاد، چیزایی دارم با چنگ و دندون نگم.
خب آره عزیز، نه ببین عزیز، نه کاملا پیداست دو تا چیزه، چون این همین میخوام به عزیز دیگه هم برسم. ببین عزیز دو تا مسئله اینجا وجود داره. مورد اول این است که شما استراب دارید. استراب یه دو قلو داره، اسمش از استرس، فشار روانی اجتماعی. چون استراب وقتی است که من نگرانم یه چیزی بشه، استرس وقتی است که زیر فشار. و شما با توجه به آنچه که بودی 25 سالتون بوده، فوق لیسانستون ایران گرفتید، آمدید توی کشوری که اسمش آلمانه که متفاوت با خیلی جا، زبان سختی هم داره، شرایط سختی هم داشتید اونجا، نه تنها تونستید درستون رو خوب بخونید، فوق لیسانستون رو بگیرید، تونستید یه پسر آلمانی رو هم تور بزنید و اون بیچاره رو نگهش دارید، بعدن اون رو در دام نگه داشتید و بعدن خودتون رفتید دنبال کار دکتراتون، بالاخره خاطرتون هست. این همه فشار، این همه مسئله، معلومه که شما رو زیر استرس میذاره. نتیجه این استراب و استرس چی میشه؟ زمینه‌های اولیه پیدا میشه. تازه من زمینه استرس برای افسردگی دارم. شما من میگید من چی دارم؟ میگم شما استراب داری، استرس داری، توی زمینه‌ای کمی میتونید وسواسی باشید ولی که از حرفاتون پیداست زمینه‌ای پیدا میکنید برای دیپرشن و افسردگی. نتیجتاً احتیاج به کمک کسی دارید که جلوی شما بیسته، مانع این افکار بد و غلط و منفیتون بشه که موجب احساس بد میشه. دارو نمیخواید اصلا در اون مرحله به هیچ وجه نیست، ولی آگاهی میخواد. درمیاد که اگر سیدیای من رو درباره استراب و افسردگی و خشم استرس نگرفتید 28 ساعته یه دور دو دور بشنوید، چطور همین بحث نوراتیک انگزایتی رو به عنوان موضوعی ترین نوع استراب هم اونجا توضیح میدم. یک آگاهی شما برای یه تیپی مثل شما کفایت میکنه که بیش از نیمی از حال بدی رو که بی خودی دارید، چه استرابتون، چه وسواستون، چه استرستون، چه افسردگیتون رو کم کنید. بقیهش هم با کمک یه نفر، کمک خودتون میتونید حل کنید و میتونید خوب و خوش زندگی کنید. مهمتر به این دلیل که هم خوبید و هم شایستگی و لیاقت زندگی بهتر و یا آنچه رو که هم اکنون دارید دارید. هیچی هم از سر شما زیاد نیست، مثل همه آدم های کمی کم هم دارید و این طبیعت کجمداره که به همه ما خیلی کم داده، تازه همونها رو هم با بیرحمی و بیشرمی از ما پس میگیره.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. فقط یه سوال خیلی کوچیکه که وقتاشو بپرسم.
بگو عزیزم.
این وابستگی همیشه بین ما بوده، با اینکه من 5 سال الان نیستم، ولی دائم ما تقریبا میتونم بگم من هر روز شده حالا تکست دادم یا یه صحبت 5 دقیقه یک کوچیک باشون داشتم، میدونم وابستگیه، میدونم دو طرف است، ولی باشون خیلی بحث کردم که ما شاید استاپ کنیم این مثلا رو نباشد ادامه بدیم اینقدر، ولی نمیشه.
نکنید نگرانش نباشید، تلفنتون رو میخواید بکنید، تکستون رو میخواید بکنید، ولی اگه یه دفعه نشد مهم نیست، برام فکر نکنید این کاری که میکنید مهمه، اهمیتش رو در بودنش و نبودنش کم کنید، یه مسئله نیست. چه فرقی میکنه که روزی یه دفعه باشه چه هفته یه دفعه باشه؟ آره عزیز، مهمش نکنید که وای چه خوب شد زنگ زدم یا وای چه بد شد که زنگ نزدم، اون رو اگر حل کنید مسئله حل.
خیلی خیلی ممنون.
بسیار بسیار دختر خوبی هستی، پدر و مادر تو باید مفتخر باشن، همسرت هم همینطور، مواظب خودت و همسرت باش، بی خودی هم نگران نباش.
ما شما مفتخریم آقای
رکتر. مرسی از خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو. بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ایرباینه.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
ساکنان محترم شهر بیورلی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیورلی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رأی میدهید. Vote Yes on HH. هزینه این پیام توسط لایحه Yes on HH، شهروندان برای پارک بیورلی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط Oasis West Realty و بیورلی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
آقایان توجه کنند، روش جدید و پیشرفته تشخیص و درمان سرطان پروستات با استفاده از امواج های اینتنسیتی فوکس آلتراساند هایفو توسط دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان سرطان پروستات در سیدر ساینای مدیکال بیلدینگ. امتیازات این روش عبارتند از درمان دقیق قسمت‌های سرطانی و حفظ بخش‌های سالم پروستات بدون نیاز به جراحی و خارج کردن کامل غده حیاتی پروستات. مرخص شدن بیمار در همان روز با دوره نقاهت کوتاه. احتمال بسیار پایین در بروز مشکل در کنترل ادرار و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستات همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-823-30 310-278-823-30 دکتر کیا میشل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید. قربان.
سلام استاد.
سلام بفرمایید. ممنونم روی خط موندید. متاسفم که نفر چهارم ما بودید و این گونه شد.
جناب دکتر، من مشکلم یکی دوتا نیست، ولی یه سریاش رو برای شما عنوان میکنم. شما اگه بتونید یه راهنمایی به من بکنید خیلی ممنونتون میشم.
خواهش میکنم.
من 42 داره میشه 43 سالم، فرزند اول خانواده هستم، یک برادر دارم از خودم 3 سال کوچیکتره. من از تمام دختر خاله پسر خاله هام هم بزرگتر هستم. 20 سالم هست تو کانادا دارم زندگی میکنم. بعد مشکل اساسی که من تازه بعد از این همه مدت بهش رسیدم اینه که زندگیمو خیلی بدون مسئولیت گذروندم و همش با تنبلی بوده، بدون انگیزگی و بدون آینده نگری گذروندم این زندگیمو. و الان به یه جای رسیدم که خب از نظر مالی خیلی زیر فشار هستم و از طریق این که بخوام از نظر این که بخوام چه شغل رو انتخاب کنم زیر استرس هستم خیلی شدید و نمیدونم چجوری این قضایا رو برای خودم حل بکنم. به نظرم خودم میاد که بزرگترین مشکلی که تو زندگی داشتم تنبلی و آینده نگر نبودنم.
خب نه نه، معمولا یه همچی چیزی نداریم، یه چیز دیگه ای داریم. بذار ازتون یه سوال بکنم. شما وقتی 22 سالتون بود اومدید کانادا، آیا در ایران درسی خونده بودید بعد از دیپلم یا نه؟
نه، من تازه وارد دانشگاه شده بودم که یه ماه دو ماه تو دانشگاه بودم بعد اومدم کانادا.
چرا؟ ولی از چه تاریخ اومدید کانادا؟
از چه تاریخی؟
چرا شد؟ چرا تونستید بیاد کانادا؟
ایمیگریشن.
بعد با همه خانواده و فامیل اومدید؟
من با پدر و مادر و برادرم.
اوکی بسیار خوب. خب ببینید، شما چرا فرض رو بر این نمیگیرید که مشکل شما نه اون چیزیست که تنبلیه نه آینده دیگری؟ مشکل شما میتونه افسردگی باشه. این افسردگی هم میتونه در دوره کودکیتون مرتبط باشه مثلا به کمبود توجه و تمرکز، چون مثلا بچه اولی. حالا سوال من از شما اینه که چقدر در دبستان سر کلاس و مدرسه راحت بود؟
والا حقیقت چه بخواهی دکتر، این مشکوکیت به من همیشه بود که من دچار ADHD هستم و فکر میکنم یه چیزی حوالی 6 یا 7 سال گذشته بود که با یه سایکیاتریست یه مشاوره کردم و ایشون دایگنوز کردن که من ADHD دارم.
خب پس بنابراین ببینید مطلب روشن شد چیه دیگه. وقتی شما ADHD داری در کودکی، متاسفانه در بزرگسالی تبدیل میشه به افسردگی. وقتی هم که من قرار شد به جای این که با پاهام را برم با دستم را برم، تو زندگیم تنبلترین تنبل روی زمینم، برای که بقیه با پاهاشون را میرم، من با دست نمیتونم برم، سخت برم، نمیرم. و بعدم ماجرای هایپر اکتیویتی، سوار میشه دور خودم بچرخم، نتیجتا من سوار ماشین میشم، دور کوچه اینقدر میچرخم تا بنزینم تموم بشه تا برم به جای دیگه. بنابراین مطلب روشن عزیزم. به همین جاست که در گذشته با تشخیص میدادن شما رو کمک میکردن برای کمبود توجه و تمرکز و بیش‌فعالیتیتون ADHD تون، و بعدش هم الانم قرار است که مشکلتون رو از طریق ایبس و دارو درمانی و روان درمانی در مسیر همتونم چقدر شدید افسردگی حل کنید. این الان مشکل معلومه چیه، حتی همون ADHD تون رو با دارو یا اگر تبدیل به افسردگی شده هر دو رو با دارو میشه حل کرد، ولی که سن و سالیست که جایی هم اونقدر برای نگران نیست. حقیقت مثل اینی که من همیشه مشکل داشتم برای راه رفتم، برای که یه میخی تو پای من کوبیده شده بوده. اگر شما بتونید میخو در بیارید خب راه میدید. بنابراین ماجرای تنبلی عادی عزیز، من به این بگن از فردا تو راه نرو، با دست راه برو، من اصلا جایی نمیرم، من تو این اتاق میشینم. بنابراین نمیتونی کسی بهم بگه تو تنبلی، انگیزه نداری، هدف نداری، جهت نداری، برنامه نمیریزی. به شدتی که ADHD در شما قوی تره، شما بی پاتر هستی و بنابراین با دستم که نمیشه راه رفت عزیز. بنابراین موضوع رو در تشخیص، چرا همیشه عرض کردم تشخیص بیش از نیمی از درمانه، چرا تمام کوشش من خدمت دوستان و سروران خوب عزیزم همیشه این بوده که اولا ببینیم مشکل ما چیه. بانوی ارجمندی که راجع به دختر 23 سالش میشم، من با کی طرفم؟ الان دوستی که لطف کردن روی خط آمدن، ماجرای نوراتیک انگزایتیه. یعنی وقتی اینا رو بدونیم، وقتی من بدونم چرا نمیخوام راه برم، به خاطر اینکه میخی در پامه، خب یا پام شکسته، تکلیف الان روشنه دیگه. بحث راه که مطرح نیست، بحث در آوردن اون میخ یا رفع این شکستگی پا. یعنی اینا اینقدر بدیهی و آشکاره که من متاسفم از تکرارش، ولی حالی که شما توصیف میفرمایید، چون من تو عمرم به یک اعتبار آدم تنبل ندیدم. یعنی هر وقتی کسی اومده راجع به تنبلی خودش و دیگری صحبت کردم، تنبلی چرت و پرت داره. منم تو هزار تا کار تنبلم، اصلا هم انجامش ندادم، ولی تو ده تا کار تنبل نبودم. پس اونی که ملاد من ولیش تنبل، ولی وقتی کلن من ADHD دارم یا ADD دارم، خب من سیستمم به هم میرزه دیگه. من مشکل پا دارم، ورزشم نمیتونم بکنم، فوتبالم نمیتونم بازی کنم، رام نمیتونم برم، خیلی کار دیگه هم نمیکنم، خریدم حوصله ندارم برم، از این ور اون اتاقم هم نمیخوام حرکت کنم تا اونجایی که ممکن باشه و ضروری نباشه نمی. بنابراین شما اگر رفتید دکتر، تشخیصش ADHD بود یا زمینه افسردگی هم برای شما داشت؟
اون موقع راجع به افسردگی با من صحبتی نکرد، چون به اصطلاح من اومد مشکلات آنچنانی مالی نداشتم و خیالم از بابت زندگی خب یه مقدار راحت تر بود. اون موقع به من گفت ADHD داری، یه تست کامپیوتر از من گرفت، یه سری با من مصاحبه کرد، گفت ADHD داری و به من دوا هم دادن، ولی دکتر این دوا به نظر من هیچ تغییری در قضیه ADHD من نداد، به خاطر اینکه به اصطلاح قولی که داده بود بابت این دوا اینه که کارهای به اصطلاح بورینگ رو شما میتونی راحت تر انجام بدی، چیزایی که احتیاج به تمرکز داره، تمرکز میره بالاتر و میتونی راحت تر این کارا رو انجام بدی. در صورتی که من چند وقت بعد از این قضیه گرفتم شغل عوض کنم، لایسنس ریال استیت گرفتم و موقعی که درس میخوندم برای ریال استیت خیلی مشکل داشتم که من بتونم روی این کتاب های خیلی ماندین و بورینگ بخوام تمرکز بکنم، خیلی مشکلات داشتم. به اینجا رسید که شب آخر امتحان من دو شب پشترم 48 ساعت بیدار موندم که بتونم این کتاب رو تموم کنم، برای اینکه عقب مینداختم.
نه ببینید عزیز، اولا نمیدونم چرا صداتون این دفعه خراب شد، این میشه به حال قبلی برگردید. نه ببینید، اولا حرفایی که اون به شما زده تنها بوی ADHD نیست، بوی افسردگی هم میده. این شماره یک. داروی هم که بهتون داده نمیدونم چه بوده. وقتی هم که یه آدمی برمیگرده، یه آدمی برمیگرده به من میگه که من دو شبانه روز نخوابیدم، بدم وقت باید به خودش بگه من تنبلم، من فقط تعجب میکنم. میدونید یعنی میخوام به شما بگم این برچسبای درست نیست. شما اون مشکل دارید عزیز، هر دو تا میتونه باشه. یعنی شما میتونید واقعا مشکل ADD یا ADHD و یا مشکل افسردگی رو داشته باشید و اون خیلی عادی و طبیعیه. بعدم الان از حرفایی که میزنی یه ذره بوی این رو میده که به دلیل یه مقدار توانایی‌های هوشیتون زمینه فراهم میکنید که جا به جا میشید و اون یه ذره مسئله آفرینه. به این معنا که آدم باید در شرایط آرام با علم، اطلاعات، مشورت و اندیشه تصمیم بگیره، پای تصمیمش بیست. تا زمانی که دلایل محکمی برای اشتباه بودن این هدف یا راه و یا این تصمیم نیست، بمونه سرش. نه اینکه با یه دقت لازم که گفتم استفاده از علم و اطلاع و مشورت و تفکره تصمیم بگیره که بعدم تصمیم چون غلطه یا راه نادرسته وسط راه بمونه. به همجاست که مشکل شما عزیز مشکل یه نظمی است که قراره در کارا باشه و این موضوع هم میتونه آدم به تنهایی انجام نده. آدم میتونه بره یه جلسه دو جلسه با یکی صحبت کنه، حتی یه مقدار تسته بهش میگن آقا تو باید بری تو این رشته کار و این نوع کار توه و برو تمومش کن، دیگه فکر چیز دیگه هم نکن که دو دلم بشی، مسائل و مشکلات هم حل کن، برای که تو کارهای دیگه هم مسئله و مشکل بیشتره هم نتیجه کمتر، در مقام مقایسه این برای تو بهتره. تموم شدم. شما الان به من چیزی که میفرمایید مقدار سردرگمی هم هست، علتش هم این است که به دلیل ADHD، به دلیل افسردگی واقع بینانه مسئولانه انتخاب نمی کنی، تصمیم نمی گیری، وسط راه با مشکلاتی روبرو میشید که قبلا پیش بینی نکردی، وسط راه متوجه میشید که اینقدر پاداشی در این کار نیست، وسط راه متوجه میشید که کارهای دیگه است که ساده تره با پاداش بیشتر، خب ول میکنید. طبیعیه، یعنی اینقدر این عادیه که من شما همه جای زندگی اینجوری عمل میکنید. یه مقدارم به نظر میرسه چون فرزند اولید یک کمی یاد گرفتید خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید و اونقدرها کمک از دیگران نگیرید و نخواهید، و یا اگرم میگیرید اونو به صورت جدی انجام ندید. به همجاست که فرض بفرمایید شما رفتید دکتر، دکتر بهتون دوا داده، به نظر شما کار نمیکنه، باید با دکترتون تماس بگیرید دارو رو درست کنید، چون که نمیتونید اونو بذارید کنار اصلا. یعنی این درست مثل این که آدم مهمون دعوت کنه، شب مهمونی در خونه رو قفل کنه بره، بگه من تصمیم گرفتم امشب مهمونی نباشه. خب مردم چیکار میکنن؟ بگه گرفتم فردا شب باشه. خب فردا شب که کسی نمیاد، امشب همه میان در قفله. شما رفتی دکتر بهتون دارو داده، تشخیص داده، تشخیصش غلطه، داروش غلطه، بسیار خوب به خودش بگی، اونی که میتونه، نه اینکه شما یه دفعه دکتر خودتون بشید و از او بیشتر بدونید و تصمیم برای او بگیرید، او که برای شما تصمیم گرفته. یعنی میخوام بگم این اون نشوندنده اون دنبال بازی و بهانه گشتنه. به همین جهت جان، به همین جهت که به نظر من شما یه روانشناس، یه روانشناس نه روانپزشک پیدا کنید، اگر ایشون فکر کرد احتیاج به دارو داره شما رو مراجعه میده. میفرمودید؟
من الان فرض کنید من یه چیز نزدیک 15 سال پیش از یه شرایط خیلی بد مالی داشتم میومدم بیرون، همه چیز از دست داده بودم و نظر کاری نمیدونستم میخوام چیکار کنم، چون من به تحصیل ادامه ندادم به خاطر اینکه به نظرم خیلی مشکل میومد درس خوندن توی کانادا و ول کردم وارد بازار کار شدم و کارهایی که بدون تحصیلات میکنی خب کارهایی نیستش که پاداشش اونقدر بالا باشه. من از این کار به اون کار مرتب عوض کردم تا در به یه سطحی رسید که با شانس و با اتفاق من وارد پستخونه شدم، تو کار پستخونه کار میکردم و این خب این کار خیلی یه نواخت و بورینگیه و بعد از یه مدت خب من از این کار بیزار شده بودم و به اصطلاح به نصیحت برادرم و چند نفر دیگه گفتن کار ریل استیت کار بدی نیست برای تو قبلا سیلز انجام دادی وارد این کار بشو، که من وارد این کار شدم. ولی در حقیقتش اینه که از وقتی که وارد این کار شدم تلاش نکردم، تن به کار ندادم که بخوام این بیزنس رو راه بندازم و مشتری بخوام پیدا کنم و معروف بشم.
نه ببینید، نه میفهمم، نه متوجهم، وقت کمی متاسفم. ببین عزیز، داستان خیلی روشنه. شما اولا بیاد فرض رو بر این بگیریم که من خیلی مطمئن نیستم که این کار برای شماست. اشکار کار برخی از بیزینس ها اینه که من همیشه گفتم وقتی آدم برای خودش کار میکنه ظاهرن واقعا نه کار میکنه و بعدم نوکر و کلفت هم است. اشکال کار اینه که این نوع بیزینس ها معناش روزی 8 ساعت کار نیست، روزی 12 ساعت کاری. موضوعش اینه که باید شما یه مقدار پایه‌ها رو درست کنی، مثل آدمی که میخواد دکتر بشه باید 20 سال بره مدرسه، ولی شما باید مثلا 20 ماه هفته 70 ساعت کار بکنی تا خاطرت آسوده باشه جای خودتون رو باز کنید. ولی اگر بخواید بر اساس 40 ساعتی که همه کار میکنن تازه شما 30 ساعت کار بکنید، این از اون کاریه که اصلا نمیشه. مثل هواپیمایی است که باید به سرعت 150 مایل برسه از زمین بلند بشه، با سرعت 70 مایل 100 سالم بره از رو زمین بلند نمیشه.
کسی مثل من میتونه موفق بشه که وارد این کار بشه و ساعتی 70 ساعت کار کنه یا اینکه
حتما میتونه؟ نه نه حتما میتونه. شما به همین جهت است که مانعتون باید از بین بره. اگر ADD میخ تو پاتونه، اگر افسردگی پاتون شکسته، اگر هر دو تا از هم میخ تو پاتون رفته هم پاتون شکسته، دکترتون میدونه. اول یه روانشناس، بعد یه روانپزشک، بعد حل میشه عزیزم. برای که موضوع شما موضوع بیشیمه. شما مشکل زبان ندارید، از جوانی اونجا بودید، با اون فرهنگ و جامعه بعد از این همه مدت مثلا 20 سال آشنایید. بعدم توی محیطی هستید، نمیدونم کجا هستید، به هر حال ایرانی ها هستن، خود این یه بالانسی به وجود میاره برای کار و زندگی شما و بنابراین. و بعدم تازه چاره‌ای نیست عزیز. من بالاخره باید یه جایی نونی پیدا کنم امروز بخورم. اگه میتونستم نخورم خیلی خوب بود، ولی ما همچی دنیایی نداریم. بنابراین اون چیزی که مانع شماست به نظر من ماجرای ADHD تون و ماجرای افسردگی تونه و معلومه با خودش استراب میاره، اون استراب با خودش خشم میاره، این خشم متوجه کمی دیگران و بیشتر خودتون میشه، دو مرتبه اون دور باطل شروع میشه. همون که گفتم مثلث نکبت یا زحمت، افسردگی، استراب، خشم، وسطش هم استرس. این اون چیزی که الان شما توش هستید، ولی با کمک یه نفر ظرف مدت کوتاهی که به چند ماه نمیرسه میتونید بیاد بیرون. برای یه دکتر روانشناس خوب پیدا کنید، هم از ایرانی یا کانادایی، و دوم اگه اون لازم دانست داروتون هم بگیرید، طبق دستور دکتر هم عمل کنید، داروتون هم اثر نکرد بهش بگید، او درستش کنه، و وقتی همین کار رو کردید میخه از پاتون در اومده، پاتون هم شکستگیش در رفته، به سن و سالی هم رسیدید که هم باید کار کنید، هم دیگه میدونید باید کار کنید، و در نتیجه به راه خواهید بود و نه در چاه. برابری مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. خواهیش کنم. لطف کرد شنگان عزیز ارجمند. بعد از چند پیام توجه شما رو به مصاحبه خانم جالی بنجیان با شهردار بیولی هیلز درباره اچ یا لایحه اچ جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مجر اچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر HH نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
وای چه غذای خوشمزه ای. اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین دیوهو اولده.
اواکی مگو تا انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
یک شب و هزار خاطره، کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو،
نیم شب
شنبه سوم دسامبر ویلشیر ایبل تیتر برای اولین بار علیرضا شاه محمدی صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر شنبه سوم دسامبر
نعره برا
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodum.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083
بوش بشان از دل من
شنوندگان ارجمند با ادامه برنامه شهد و شکر در خدمت شما عزیزان هستیم. من ژله بنشویان و مهمان عزیزی داریم، آقای جان میریش، میر آف بیورلی هیلز یا شهردار بیورلی هیلز، که در مورد میجر اچ اچ قرار هست که با ایشون صحبت بکنیم و پوزیشنی که ایشون دارن گفتن نه به پروژه اچ اچ هست. Mr. Mirish, this is a pleasure to have you in our show, and thank you for being here.
Thank you so much, Juma.
So the battle over controversial Beverly Hilton project is getting seriously out of hand, and I know that your position is you've taken the position of saying no to Measure HH. Could you please explain it to our listeners?
Well,
how would I mean about the process and that is involved, and also why would you think that this is the wrong decision if we say yes to Measure HH?
Well, I think there are a number of reasons that the residents should reject this. I think the main one is the process. This is something that the California Supreme Court has described as a loophole, and I don't think that we should be using an initiative which effectively circumvents the process. We have a built-in process which sometimes seems laborious. Anytime you want to build something or you want to remodel, you have to go to the planning department, and if it's a big project, maybe to the planning commission and then to the council. But the process is meant to protect the residents and to protect the community as well. And by using this loophole, the Hilton is completely circumventing the process. So we do not have the kinds of studies and reports that we would normally have for a project of this magnitude. That alone is a reason to say no. Beyond that, they're talking about building a 375-foot skyscraper. That's something that is completely inappropriate for a city like Beverly Hills, which has a general plan that says commercial buildings should be no higher than 3 stories and 45 feet. It's, in fact, more than double the size of the current highest building in the city. And to give people who may not know what that means some perspective, it's 3 times the size of the Statue of Liberty. So this project might be appropriate in Century City itself, in the Wilshire Corridor, or in Manhattan, but it's not appropriate for Beverly Hills.
Mm-hmm. People who say yes to Measure HH, they claim that it's going to be more financially more beneficial to the city of Beverly Hills. And also they claim that in the next 30 years, it's going to bring $1 billion in revenues for the city of the Beverly Hills. What do you think of that?
So the $1 billion figure is something you may have read in a local newspaper. Mm-hmm. It's fiction. It's not true. And in fact, I don't believe that the Hilton themselves are making that inflated claim. In fact, I've seen one of the pieces of propaganda that the Hilton has circulated, which talks about $125 million, including 33 additional, and you mentioned that $1 million mm-hmm. because of stacking the skyscrapers. The $33 million comes from a report that the city did called a 9212 report. It's a very limited report. It doesn't purport to be comprehensive, but it's indeed possible that the project, because it will increase the value to the developer so much, will increase property values there, and that will have a trickle-down effect to the city. But I have to tell you that $33 million over 30 years is nothing compared to what we should be getting if the developer would go through the normal process like everyone else. Let me give you an example. There is a adjacent project, literally right next to where the Hilton wants to build its skyscraper, that is being developed by a group called the Wanda Group, and it's called the One Beverly Hills Project. What they're looking to do is they're looking to convert a portion of an already entitled building from condominiums to hotels. And they are going through the entire process and doing things in a very kosher fashion. As part of that process, they have to renegotiate the development agreement they already made with the city. I and Councilmember Lily Bossy were on an ad hoc negotiating committee, and we announced last week the results of the tentative development agreement. Now, it still needs to go through the process, and we still need to make the findings, and it still needs to be passed by the council. Mm-hmm. But we have been able to increase the benefit to the city over 30 years from $260 million to $820 million. So that's over half $1 billion. That will give you a sense of the kind of money we're leaving on the table by not being able to negotiate because the Hilton developer is circumventing our process.
So if you want to compare these two projects, I mean, two buildings with 8 and 18 floors, and the other one is just a skyscraper with 26 floors, which one is going to be more beneficial to the city of Beverly Hills?
Well, in my opinion, the existing project is not a great one, or the entitled project is not a great one. I opposed it. But I think that it is certainly preferable to having a building which is 375 feet high. I think it is certainly preferable to reject this way of doing land use planning. And, you know, it's interesting because there have been L.A. Times, there was an article in the L.A. Times which also says that this could have a precedential effect. Mm-hmm. And unfortunately, part of the problem is that when you have developers who are trying to do land use entitlements by initiative, they're going to be spending a lot of money. And in fact, in this case, we see the Hilton spending millions and millions of dollars. You know, they've already spent, I would estimate, between $6 to $8 million. And ultimately, they're probably going to end up spending about $1,000 for each yes vote. And it's my opinion that elections should be won and not bought. And people simply, in many cases, don't know what to believe. Their mailboxes are clogged every day by these glitzy campaign brochures. It's you know, it's pseudo-democracy in a way.
How would that affect the image of the Beverly Hills? I mean, the architectural viewpoint, if you wanted to just explain more.
Well, it's interesting you mentioned the architectural viewpoint. Aside from increasing the water use vis-a-vis the already entitled project. And of course, in Beverly Hills, we're all being asked to conserve water, and yet the Hilton is asking the voters to allow them to use more water. This is ridiculous. But they're also eliminating architectural review that is discretionary, meaning I can't tell you how it will architecturally blend in with the city, and no one else can, except maybe the Hilton. But the fact of the matter is we will, as a city, have no ability for our architectural commission to do any review. And that itself also sets a terrible precedent.
شنوندگان عزیز، مهمان ما آقای جان مریش هستن، شهردار بیولی هیلز، و از ساکنین بیولی هیلز میخوان که به پروژه HH یا میجر HH نو بگویند در رأی‌گیری که در 8 نوامبر انجام خواهد داشت، و ما در مورد این موضوع با ایشون بحث و گفتگو داریم. Mr. Marish, they're talking about the garden that they actually wanted to have it if they go forward with this project, and they think that they're going to have a lot of facilities and also a lot of activities like patinage and, I mean, the other ice skating.
Mm-hmm, mm-hmm.
And don't you think that this idea may motivate a lot of people to go and vote for this and say yes?
Well, I hope not, because I think that's more or less a gimmick. I mean, 8 years ago they promised what they called a 1.3-acre public gardens. Now it's 1.7. So it's increased 0.4 acres, which is essentially the footprint of the building they're stacking. But ultimately, this is no more a public park than the swimming pool at the Hilton is a public swimming pool. Mm-hmm. Sure, if they want to let residents from the city use the swimming pool, they can. But that doesn't make it a public swimming pool, and this is not a public park. It is private property. Of course, if they had wanted to deed deed the park, or what they call the park, the private garden, to the city. They could have done so, but they have not. It's clear in everything that they have done, and even in their covenant, that this is private property. It will be subject to the restrictions of the property owner. And, you know, they couldn't...
How about that covenant that you're talking about? Aren't they legally bound to that, to basically to make it public, to the make that garden public?
So the covenant does two things. First of all, you have to accept that the covenant is enforceable. Normally, a covenant is a contract. And for a contract, you have to enter into a contract with another party. They've never entered into a contract with the city or anybody else. They've simply made a covenant which they've recorded with themselves. That's kind of like making a contract with yourself. But let's leave out the enforceability, which is questionable. The fact is the covenant only does two things. It one says that they won't build on the site of where the private gardens is any habitable structures. Now, what does that mean, permanent habitable structures? Does that mean that they'll build office space or they'll build something else? And two, it promises 2 hours of free parking for Beverly Hills residents from 6 to 6. Now, I'm not sure how you would enforce that. How do you know who's a Beverly Hills resident? How do you know who's not a Beverly Hills resident? That's the only thing that that so-called covenant does. It does not guarantee public access. It does not, it does not restrict their ability to restrict public access. So it does no more than those two things that I just mentioned.
So is it true that the fire department and also police department, they were supportive of this measure and they said that you should say yes to that? Why do you think that they've been supportive of this?
So it's not the police department or the fire department. They're apolitical. They shouldn't take views. It's actually the unions. So the unions have strong connections. They have a lot of events at the Hilton. They're friendly with the owners and that sort of thing. You know, they may have done this because of personal relationships with the people they know very well at the Hilton who help them when they have their events. That may be the reasoning.
So, assume that I'm a Beverly Hills resident, which I'm not and I don't vote, but just imagine. Mm-hmm. How would you, convince me that this is the wrong idea and I should not, imagine if it is 8th of November and I need to vote. How would you convince me that this is a wrong idea and I should not say yes to that?
Well, first of all, I would try and tell you that it's important that we all play by the same rules. Mm-hmm. And so it's not fair and it's not right to have one developer circumvent the rules, because everyone else needs to play by them. It's not right to allow them to take advantage of a loophole. I would also then make the point that Beverly Hills is a human-scale, low-rise community. It's the Garden City. It's beautiful. It's special. A skyscraper has no place in our city. It's not necessary. I would make that case. I'd make the point that at a time where you as a resident are being asked to cut down your water use, here you have a project that is literally asking the residents if it's okay for them to increase their water use. I'd say that's another reason to say no. And I would also say, when you build anything, you have to go through design review or architectural review, and so should they. I'd also finally make the case that, while this may be an amazing deal for the developer, we, the residents, depend on the city to provide services. We should be interested in not what the revenue is necessarily to a developer, but to the city. And as I mentioned, by their circumventing the process, they preclude our ability to make a deal. And as we have seen literally next door, it's going to be more than $500 million of additional revenue for the city. That's something that we can't get from the Hilton if they circumvent the process. That's just another reason to say no on HH to the Hilton Condominium Tower Initiative.
So imagine if we say no to this project. Mm-hmm. Would you have a better alternative plan to make money for the city?
Well, an alternative, we're in fairly robust financial shape, but absolutely, as said, you can see what we've done at the neighboring property, which is going to generate $820 million for the city over 30 years. That's just that property alone. That's in addition to the rest of the city. Mm-hmm. And I think it would send a message to any other developer who comes to town, you can't bypass the negotiating process. You're going to have to deal with the city, and the city is going to make a fair deal. It's going to make a strong deal for the city, but a fair deal to help the city share in the upside that is created by being in Beverly Hills, which is a very special and unique place.
شنوندگان عزیز، مهمان ما آقای جان مریش هستن، شهردار بیولی هیلز، و از ساکنان بیولی هیلز میخوان که به پروژه میجر اچ اچ نه بگویند در رایگیری که در 8 نوامبر انجام خواهد شد. If people go forward and say yes to Beverly Hilton project, would that mean that we are expecting more traffic in this area in Beverly Hills?
So there certainly will be more traffic when the building is under construction. That's going to happen whichever plan is built, and that's unfortunate. I think the answer is because this project circumvents the process, we don't know. There haven't been full traffic studies that have been done. I think it depends on the use of the outdoor space, which they're calling event space. How often is it going to be used? What kind of parties are they going to be using? We are limited in our ability to place specific restrictions on that now, again, because they're bypassing us. So I think the answer is we really don't know, and this is, again, another reason why projects of this magnitude always should have to do an environmental impact report or at least a supplemental environmental impact report.
So people we want to target are the ones who they don't want to vote, or they're not sure about it, or they don't know if they should say yes or no. What do you have to tell those people?
Well, I'll also say that, you know, I've certainly been the most outspoken on the city council, but the city council majority has urges our residents to reject Measure HH, to vote no on HH. And I think the main reason is, as said, we feel it's wrong to circumvent the normal process. We feel that the process, for the most part, is fair. It works. It's sometimes laborious, but it exists to protect the community and the residents. And again, that alone should be reason for people to say, we're not going to allow anybody to take a shortcut, even if they have invited me for a nice dinner and a beautiful presentation, and even if they have these materials, we're not going to allow shortcuts.
And the last question, how is that going to affect the future of the residents in Beverly Hills?
Well, certainly the people who live by there, I think, in the southwest part of town, I don't think they'll be too happy to have what they will see as Century City encroaching upon their residential neighborhood. I think it goes beyond this specific project, as I mentioned. I think if it would pass, it would set a precedent, and you would see developers trying to use the initiative loophole through other parts of town as well. And so I think it would be a slippery slope, and it would have a detrimental impact on our quality of life, which I believe makes Beverly Hills such a unique and special place.